بسم الله الرحمن الرحيم الذين استعين إنه خير مرسل مقبول صلى الله على محمد وعليه الطاهرين لعنة العالم والمحمدين من الآن إلى نهاية يوم الدين. خب دیروز درس کردیم که با توجه به فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله صاحب فصول در این که ادعا کردن ما به ظن به طریق باید بر فرض تمامیت مقدمات حجت باشد برای ما، اما ظن به خود واقع برای ما حجت نیست، این تفصیل رو دادن. اساس تفصیلشان بر یک جمله است با توجه به جمعی مقدم فرمایشاتی که مرحوم عاشق فرمودن، و اون این بود که واقع تا واصل به مکلف نشود به مرحله بعث و زجر نمی رسد. یعنی فعلیت واقع از جانب عبد متوقف بر وصول هست. مقدمات انسداد هم می خواهد به طور مطلق زن را برای ما معتبر کند. پس نتیجتا نقش زن بر فرض تمامیت مقدمات انسداد اعتبار این طریق هست. اگر اعتبار این طریق شد، بنابراین واقع با این طریق ظنی نیز واصل خواهد شد. واقع با طریق ظنی واصل خواهد شد. قهرن پس از وصول با اسیت و زاجریت نسبت به واقع معقول هست. اما اگر ظن به نفس واقع باشد بدون قیام طریق، آیا در اینجا واقع به ما هو واقع اون ولو مزنون واقع بشود اما طریق واقع نشود بر او؟ واقع بدون قیام طریق بر اون واقع قهرن نه باعث است و نه زاجر. به چه حساب این زنی که تعلق به نفس واقع بگیرد بدون قیام طریق برای ما معتبر باشد؟ وجهی ندارد. پس سر تفصیلی که جناب صاحب فصول دادن همین جمله است که عرض کردیم. اون بیاناتی که به عنوان اشکال شیخ رضوان الله علیه و همچنین صاحب کفایه به تبعشان بیان کردن، ظاهراً اون بیانات وافی برای رد فرمایش صاحب فصول نیست. لذا طریقی که محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام رد بر صاحب فصول در پیش گرفته اند یک راه آخری است، گرچه در مدعا شیخ انصاری صاحب کفایه مرحوم محقق اصفهانی و محققین موافقان و قبول ندارند تفصیلی را که صاحب فصول فرموده است، اما در رد فرمایش صاحب فصول اینجور نیست که همه یک راه و یک بیان داشته باشند، راه ها مختلف است. لذا اینجوری که مرحوم عاشق تقریب فرمودن کلام صاحب فصول را جواب، اون جوابی که شیخ رضوان الله علیه و دیگران دادن جواب نخواهد بود. در همین اساس ایشان می‌فرمایند جواب آخری است باید داد. لذا می‌فرمایند، خوب دقت کنید، قبل از اینکه رد کلام صاحب فصول بشود یک مطلبی را به عنوان مقدمه ذکر می‌کنند و اون اینه که اصل فرمایش صاحب فصول که فرمودن فعلیت حکم واقعی به معنای باعثیت و زاجریت به حمل شایع، یعنی اون حکم واقعی خارجن نسبت به مکلفین باعثیت پیدا کند و زاجریت، این بدون تردید تا طریقی قائم بر او نشود امکان پذیر نیست. لذا این حرف بسیار اساسی است. تعبیر ایشان این است که میفهمان مما لابد منه عندنا، برخلاف بعضی که آمدن گفتن فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، فعلی من قبل المولا بله، ولی فعلی به معنای باعث و زاجر صرف وجود موضوع کفایت نمی کند، باید علاوه بر مسئله وجود موضوع وصول اون واقع به مکلف هم محقق بشود. حکم واقعی و موضوع به وجود واقعی نه باعث است نه زاجر، حکم به وجود واقعی و موضوع به وجود واقعی ولو فعلی من قبل المولا هست، اما برای مکلف نه باعث است نه زاجر، یه چیزی است که مسلمه. لذا ما روی این حرفش حرفی نداریم. به تعبیر حقیر باید بگیم اشکال ثبوتی ندارد فرمایش صاحب فصول، عمدتا اشکال اثباتی دارد که عرض میکنیم، ولیکن نتیجه‌ای که صاحب فصول گرفتند که عبارت بود از تفصیل بین ظن به طریق که حجتون علا فرض تمامیت مقدمات انسداد، و ظن به واقع که لیسه به حجه، این تفصیل متوقف است بر اینکه دو تا مطلب رو ایشان بتواند اثبات کند. مطلب اول این است که ایشان اگر بخواد این نتیجه را بگیرد باید در مورد بحث ما یکی از مقدمات انسداد عبارت بود از علم اجمالی کبیر، او را باید منحل بداند. چرا؟ چون ما یک علم اجمالی داشتیم که دائره اون علم اجمالی شامل احکام مزنونه و مشکوکه و موهومه همه بود، ازا می گفتیم حسب مقتضای اون علم اجمالی این است که باید حکم مزنون و حکم مشکوک و حکم موهوم همه را اعتنا کنیم و مطابق همه اونها عمل کنیم تا قطع پیدا بکنیم که تکالیف واقعیه امتثال شده است. چون مکررن بیان شد در تأثیر علم اجمالی و اینکه علم اجمالی مانند علم تفصیلی موجب فعلیت می شود، فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. لذا همون گونه که علم تفصیلی منجز واقع است، علم اجمالی هم موجب تنجز واقع می شود. خب بنابراین اگر انحلال پیدا نشود و علم اجمالی کبیر منحل نشود، همین علم اجمالی کفایت می کند برای اینکه بگوییم اون تکالیف واقعی وصول به مکلف پیدا کرده است و واصل به مکلف شده است و فعلی شده است. چون شما اجمالاً علم دارید تکالیف واقعیه حسب الفرض 100,000 تکلیف داریم، در میان این 500,000 حکمی که بعضی مزنون است و بعضی مشکوک و بعضی موهوم در میان همه اینها هست، ما باید به همه اینها اعتنا کنیم. هر واجبی که در میان اینها بود، خواه مزنون باشد یا مشکوک یا موهوم، عمل کنیم. حرامی که در بین اینها باشد، چه مشکوک الحرمه، چه مزنون الحرمه، چه موهوم الحرمه، باید ترک کنیم. چرا؟ چون میگیم علم اجمالی منجز است. علم اجمالی موجب وصول حکم واقعی می شود. دیگه ما سراغ زن نمی رویم. اگر این علم اجمالی کبیر منحل نشود، خود این علم اجمالی کبیر کفایت می کند برای این که بگیم احکام واقعی واصل است به مکلف. نحوه وصول فرق دارد، تارتن به عینه و به شخص حکم واصل می شود و اخرى بالاجمال هست، ولی از اجمالاً اجمال در چیست؟ در تشخص، بلا در اصل این که احکام واقعی در بیان این محتملات هست ما قطع داریم، قطع داریم دیگه. مقتضای این علم اجمالی اگر منحل نشود این است که باید ما ترتیب اثر بدیم. و ایشان می فرمودن در منجز شدن، منجزیت علم و تنجز حکم واقعی لا فرق بین العلم تفصیلی و العلم الاجمالی. پس اگر انحلال پیدا نکند، نتیجه این است که باید ما به همه محتملات اعتنا کنیم، اهم از مظنون یا مشکوک. و چرا؟ چون اینجا علم هست، با وجود علم دیگه زن معنا نداره، سراغ زن برویم. در جای سراغ دلیل ظنی می شود رفت که دست ما از علم کوتاه باشد. لذا ظن به واقع ولو مردد است بین این محتملات، در واقع ظن به حکم فعلی، نه فعلی من قبل المولا، فعلی من قبل العبد. چرا؟ چون این عبد علم اجمالی دارد. همون گونه که ظن به معدای طریق در این صورت هم ظن به حکم فعلی. چرا؟ چون اصلا اساسا نه ظن به واقع اثری دارد، نه ظن به طریق در این صورت اثر دارد. این که هر دو رو تسویه می فرماین وجهش اینه، نه اینکه این دوتا در اینجا فرقی بین ظن به واقع و ظن به طریق نیست، چون در اینجا اساسا ظن نقشی ندارد. اینه، دقت بفرمایید. اونی که منشأ است برای فعلیت ظن نیست، همون علم اجمالی است. پس اگر انحلال پیدا نکند، بحث تفصیل بین علم اجمالی و علم تفصیل ظن به طریق و ظن به واقع، این تفصیل اصلا جا ندارد. چرا جا ندارد؟ برای خاطر اینکه اصلا ظن در اینجا جا ندارد. اینجا میدان علم است و اون علم اجمالی است که موجب تنجز واقع شده است. محتمل میخواد محتمل مظنون باشد، موهوم باشد، مشکوک باشد، همش علی‌السویه است. سابقا هم این علی‌السویه بودن را هم مرحوم شیخ بیان فرموده بودند. این یک مقدمه. پس اول باید انحلال رو درست کنه. اگه انحلال علم اجمالی کبیر درست نشود، این تفصیل اساسی ندارد، چون نوبت به ظن نمیرسد. هذا اولا. امر دومی را که باید اثبات کند مرحوم صاحب فصول تا بتواند نتیجه ای را که عبارت از تفصیل بود بگیرد، این است که علم اجمالی صغیری که در اینجا ما داشتیم منحل نشود. چرا؟ چون ما میگفتیم درست است یک علم اجمالی کبیری داریم که احکام واقعی در بین محتملات وجود دارد قطعا و فراتر از این محتملات نیست. نهایت محتملات بعضی ها مظنون بودن، برخی مشکوک و برخی موهوم، کثرت و قلتش مهم نبود. این علم اجمالی کبیر بود. بعد می گفتیم یک علم اجمالی دیگری داریم و اون اینه که حالا که دست ما از حجیت خبر از دلیل خاص کوتاه شد، این اخبار اعتبارشان به دلیل خاص برای ما ثابت نشد. اما یک نکته ای که هست اینه که ما میدانیم غالب، اگر نگیم همه، غالب قریب به کل در احکام واقعی موجودن در بین همین اخبار. در بین این اخباری که اعتبارشان به دلیل خاص ثابت نشده، اون احکام واقعیه‌ای که معلوم بالاجمال بودن در بین اینهاست. این میگیم علم اجمالی صغیر. و همین علم اجمالی صغیر ادعا میشد که موجب انحلال علم اجمالی کبیر میشود، چون وقتی این علم دوم پیدا شد، ما در ماعدای اون چه که در دائره اخبار هست وقتی شک کنیم که آیا حکم واقعی هست یا نه، شک میشه شک بدوی. وقتی شک شد شک بدوی، نتیجتا درباره اونها ما میتونیم اصل جاری کنیم. در اصل تکلیف است، لذا مجرای براءت میشود. حالا اینجا بعضی از بزرگان مطالبی داشتن، اینا کار به اونها فعلا نداریم، چون دیگه باید برگردیم باز عقب. پس این علم اجمالی صغیر که عبارت است، خلاصش، احکام واقعی موجود است در بین اخباری که در ایدی ماست و ما به اونا دسترسی داریم. در این اخبار اون علم اجمالی به اصطلاح احکام معلومه به حسب واقع بالاجمال در بین این هاست. این نباید منحل بشود تا صاحب فصول بتواند نتیجه بگیرد. خب انحلالش چگونه بود این علم اجمالی صغیر؟ انحلالش به این بود که ما بگوییم آقا موافقت قطعیه او لازم نیست، همینقدر که حرمت مخالفت قطعیه نکردیم کفایت میکند در جانب علم اجمالی صغیر. یعنی به عبارت دیگر تفکیک کنیم بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. بگیم در باب علم اجمالی اونی که نباید مثل مقتضای علم هست و نباید مخالف تخلف بشود، این است که شما مخالفت قطعیه نباید بکنید. ولی حالا که مخالفت قطعیه نباید بکنید، باید کاری بکنید که موافقت قطعیه بشود. می فرماید نه، موافقت قطعیه واجب نیست، تفکیک می کنند. اگر این تفکیک رو ما بپذیریم، قهرن انحلال پیدا می کند. باز علم اجمالی صغیر. ولیکن تحقیق همون گونه که سابقا بیان شد، تفکیک بین حرمت مخالفت قطعیه از وجوب موافقت قطعیه فی غیر محله هست و صحیح نیست. چرا؟ چون مکرر فرموده بودن در سابق هم بیان کرده بودن این را، تفکیک بین حرمت مخالفت قطعیه با وجوب موافقت قطعیه، این تفکیک را می‌فرمودن صحیح نیست. چرا؟ جهتش این بود که علم اگر اثر دارد، علم اگر اثر دارد آقا در مخالفت قطعیه که حرام باشد، پس قهرن در باب موافقت قطعی هم تأثیر باید داشته باشد. اگر مؤثر نیست، در هر دو مؤثر نیست. نمیشود ما بین حرمت مخالفت قطعیه با وجوب موافقت قطعیه در به اصطلاح طرف علم اجمالی از نظر تأثیر علم تفکیک کنیم. اگر علم مؤثران در هر دو جهت تأثیر میکنند، همون گونه که مخالفت او حرام است قطعا، قهرن باید موافقت او واجب باشد. موافقت قطعی یعنی کاری باید بکنید که قطع به موافقت پیدا بکنید و اون اتیان تمام محتملات است در اطراف این. بحث این که تفکیک رو نمی شود ما قائل بشویم رو در سابق بیان کردن، گرچه بعضی از اصولی این قائل به جواز تفکیک شدن، ولی مبناعاً مرحوم عاشق رضوان الله علیه تفکیک رو قبول ندارن به هر دو معنا. واقعا نمیده دیگه که نشان اهل تفکیک نیستن، به هر دو معنا اهل تفکیک نیستن. پس تفکیک باطل من رأسه و از اساس بینونت و عزلی میشه دیگه. حالا رفتیم در اون بحث. خب در این صورت ظن به معدای طریق ظن به حکم غیر فعلی می شود اگر انحلال پیدا اگر منحل نشد. ولی اگر نتوانستیم انحلال رو بپذیریم، خب انحلالش به چی بود؟ به انحلالش به این بود که ما یک طرف را قبول کنیم و طرف دیگر را قبول نکنیم. چون اگر انحلال پیدا بکند علم اجمالی صغیر، باز فرقی بین ظن به معدا با ظن به واقع نخواهد بود. پس جناب صاحب فصول اگر انحلال علم اجمالی صغیر را بپذیرد، نمیتواند تفصیل بدهد بین ظن به واقع و ظن به معدا. بفرمایند ظن به معدای طریق معتبر، ظن به واقع غیر معتبر. نه، در این صورت که انحلال پیدا بکند، همون گونه که ظن به واقع ظن به حکم غیر فعلی بود، ظن به معدای طریق هم ظن به حکم غیر فعلی است. مجدد عرض میکنم، شما می‌نویسید آسان‌تر میگم، اگر قائل به انحلال علم اجمالی صغیر بشویم، ظن به واقع و ظن به معدا هر دو ظن به حکم غیر فعلی است و ظن به حکم غیر فعلی لا یکون و باعثن ولا زاجرا، لذا هیچ کدوم از این دو تا ظن اعتباری ندارن و در عرض یک دیگرن از نظر بی اعتباری. چرا؟ چون مکرر گفتیم حکم چه حکم طریقی باشد چه حکم حقیقی، اصطلاح حکم طریقی از ایشان هست. حکم مماثل را یک عنوان دیگری ایشان بهش میدن، تعبیر میکنن از حکم مماثل به حکم طریقی. در صورت حکم مطلقا چه حکم حقیقی باشد چه حکم طریقی باشد، مادامی که وصول پیدا نکند به مکلف، لا یکونو منجزن فلا یکونو باعثن ولا زاجرا. چرا؟ چون توقف حکم مطلقا چه حکم طریقی باشد چه حکم حقیقی باشد متوقف است به وصول. پس حکم مادامی که وصول پیدا نکند، لا یکونو منجزن فلا یکونو باعثن ولا زاجرا. این ماحصل مطلب دومی است که در اینجا باید گفت. حالا ببینیم از این دوتا امری که تفصیل صاحب فصول متوقف بر احراز و اثبات این دوتا امر است، یک انحلال علم اجمالی کبیر، چون اگر منحل نشود، خلاصه شو دارم عرض میکنم، انحلال علم اجمالی کبیر، چون در صورت عدم انحلال علم میداندار هست، نوبت دیگه به زن نمیرسد، پس زن به طریق یا به واقع هر دو بی اثرن، بلکه واقع برای ما منجز است بل علم، واقع منجز است بل علم. مطلب دوم، باید عدم انحلال علم اجمالی صغیر را ثابت کند، چون اگر علم اجمالی صغیر منحل شد، ظن به طریق مانند ظن به واقع غیر معتبر است. دقت فرمودین؟ غیر معتبر است و در نتیجه، یعنی هر دوش واصل دیگه نشده. اجر انحلال شد علم اجمالی صغیر، نتیجه اینه که به ما با دیگه واصل نشده. پس اگر وصول پیدا نکرده است، در نتیجه ظن به طریق باشد غیر واصل است، ظن به واقع هم فرضین است که چی؟ غیر واصل است. پس در نتیجه حکم غیر واصل حکم غیر منجز است و حکم غیر منجز نه باعث است و نه زاجر. دیگه جا نمیماند برای تفصیل دادن. شما بخواید بگین ظن به معدای طریق برای ما معتبر است، میخواین اعتبار رو به چه معنا درست کنی؟ اعتبار در مقام اثره. معتبر است که یعنی منجز است و مؤثر و باعث و زاجر. وقتی واصل نشده است، چون وصول وجدانی که نداریم، وصول تعبدی و تنزیلی هم که نیست، پس در نتیجه هر دو اینا در عدم منجزیت هر دو اینا در عدم تنجز و عدم باعثیت و زاجریت در عرض یک دیگرن و فرقی بین هما نیست. پس تفصیل قوامش به اثبات به انحلال علم اجمالی کبیر و عدم انحلال اجمالی صغیر است. ببینیم این رو میتوانیم قبول بکنیم یا نه. اگر قبول کردیم فرمایش ایشان درسته، اگر قبول نکنیم یعنی یکیش مخدوش شد، مثلا علم اجمالی کبیر منحل نشد، این نتیجه رو نمیشه گرفت. علم اجمالی صغیر منحل شد، باز این نتیجه رو نمیتونیم بگیریم. تتمه ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.